او اف ام سل اشاریه 15
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد محاکمه متهمین قتل فرخنده. نماینده های طالبان گفتند که به حقوق زنان افغان در اسلام که در اسلام مد نظر است احترام میگذارند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را داریم. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان نشر می شود. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ارغون منگل می شنوید که مقامات ایرانی امروز در جریان یک اجلاس بزرگ صنعتی پلانهای پروژه های بزرگ نفت و گاز طبیعی را اعلان کردند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، فرشته ندا در استودیو است با خبرهای افغانستان.
محکمه ابتدای شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن دیگر آنها را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. شورای عالی صلح میگوید به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح باید گامهای عملی برداشته شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 2 تن از مخالفین مسلح دولت را با مقدار سلاح و مهمات در ولایت قندهار بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. محکمه ابتدای شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن دیگر آنها را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. صفی الله مجدی رئیس این محکمه روز چهارشنبه هنگام اعلان این نتایج گفت که 18 تن دیگر از متهمین بنابر عدم موجودیت اسناد و شواهد برائت حاصل کردند. آقای مجددی اعدام 4 تن را چنین بیان کرد:
را در تصدیق قتل و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومی به مجازات نمودیم.
روز چهارشنبه محکمه ابتدایی ناحیه سوم شهر کابل در مورد 30 فرد عادی که در قتل فرخنده متهم بودند حکم صادر کرد. به گفته این مقامات این محکمه نتیجه محکمه 19 تن که شامل نیروهای امنیتی و پلیس میشوند روز یکشنبه آینده اعلان خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح باید گامهای عملی برداشته شود. در یک اعلامیه این شورا آمده است که در تلاشهای صلح تنها به گفتگوها باید اکتفا نشود، بلکه به خاطر خاتمه دادن به جنگ روان در کشور گامهای عملی برداشته شود. منبع میافزاید حکومت افغانستان و شورای عالی صلح پیش از این با کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگوها را آغاز کرده بود تا نامهای طالبانی را که در مذاکرات صلح اشتراک میکنند از لیست سیاه حذف نماید. در اعلامیه آمده است که شورای عالی صلح می‌خواهد تمام طرف‌ها در نظام سیاسی کشور و طور عادلانه اشتراک نمایند. نهاد جامعه مدنی موسوم به گروه حفاظت از افراد ملکی میگوید به خاطر جلوگیری از افزایش تلفات ملکی در افغانستان نیاز به طرح و عملی ساختن یک پالیسی فوری میباشد. اعضای این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که چنین پالیسی نه تنها جان افراد ملکی را حفظ میکند، بلکه خسارات ناشی از جنگ را نیز میتوان جبران کند. کریمه کریمی یک عضو این گروه در مورد میگوید:
آموزش و بلند بردن آگاهی افراد ملکی در مورد حقوق خیش و تحفظ شخصی در جریان درگیری ها. 2. تعهد به حفاظت از افراد ملکی توسط طرف های درگیر.
در همین حال سازمان حقوق بشر نیز میگوید که به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان حکومت باید یک پالیسی جامع را روی دست گیرد. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 2 تن از مخالفین مسلح دولت را با مقدار سلاح و مهمات در ولایت قندهار بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است این افراد در حالی که مصروف فعالیت های تروریستی و انتقال سلاح و مهمات به گروه طالبان بودند گرفتار شدند. منبع میافزاید افراد بازداشت شده به جرم خیش اعتراف کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل می شنوید.
اردوی پاکستان را یا اداره عمده استخبارات هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان کرده است. این اتهام دیروز در جریان اجلاس قماندانان ارشد نظامی پاکستان در شهر راولپندی بر هند وارد شد. هدف کنفرانس دیروز بررسی عملیات جاری اردوی پاکستان علیه تندروان در مناطق قبایلی در سرحد با افغانستان بود. در اعلامیه‌ای که در ختم این جلسه صادر شد، قماندانان اردوی پاکستان از دخالت هند در گسترش تروریسم در پاکستان با جدیت یاد کردند. مقامات اردوی پاکستان اغلباً به شکل خصوصی هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان و افغانستان می کنند، ولی این اولین بار است که اردوی پاکستان در یک اعلامیه رسمی اداره استخبارات هند را متهم کرده است. رهبران جمهوری خواه در صنایع امریکا راه را برای یک رأی‌گیری در مورد سند هموار کردند که قرار است به کنگرس امریکا حق بررسی موافقتنامه هسته‌ای با ایران را بدهد. قرار است این رأی‌گیری فردا صورت گیرد. میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در صنایع امریکا گفته است وی سند را آماده کرده است که یک محدوده زمانی 2 هفته‌ای را برای بحث‌های جمهوری خواهان در مورد گذاشتن شروط بر تهران در بر دارد. رهبران سنا گفتند انتظار دارند این سند با حمایت قوی تصویب گردد. مقامات ایرانی امروز در جریان یک اجلاس بزرگ صنعتی پلانهای پروژه های بزرگ نفت و گاز طبیعی را اعلان می کنند. این جلسه در حال دایر می شود که مذاکرات به هدف رسیدن به یک توافق میان ایران و 6 قدرت جهان روی برنامه هسته‌ای تهران ادامه دارد. بیژن زنگانه وزیر نفت ایران سخنرانی افتتاحیه این اجلاس 4 روزه را که در تهران آغاز شد ایراد کرد. وی در گذشته ابراز داشت بود که کشورش خواهان برگشت شرکت‌های نفت بین‌المللی به ایران است، ولی دورنمای معاملات تجارتی با ایران روابط تنگاتنگ با این مسئله دارد که آیا ایران و 6 قدرت جهان می‌توانند تا پایان ماه جون امسال به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران دست یابند یا نه. ایالات متحده جایزه 20 میلیون دلاری را برای کسانی تعیین کرده است که در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی معلومات بدهند. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت از طریق برنامه عدلیش 7 میلیون دلار را برای دادن معلومات در مورد عبدالرحمن مصطفی القادولی، 5 میلیون را برای معلومات در مورد هر یک ابو محمد عدنانی و تارخان تیموروویچ و 3 میلیون دلار را برای معلومات در مورد طارق بن التهار تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفت قادولی از مقامات ارشد گروه دولت اسلامی است که در گذشته با القاعده در عراق رابطه داشت، عدنانی سخنگوی داعش است و طارق بن التهار رهبر داعش در سرحد بین سوریه و ترکیه است. اردوی اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته 5 سرباز اوکراینی در جریان درگیری‌ها در شرق آن کشور کشته شده و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته شده است این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. و خبر آخر که بر اساس گزارش‌ها از شهر ممبئی هند، یک محکمه این شهر سلمان خان ستاره معروف سینمای هند را به فرار از محل حادثه ترافیکی مجرم شناخت. سلمان خان در سال 2002 یک مرد بیخانه را با موتر زده از محل حادثه فرار کرده و راننده اش را عقب این حادثه خوانده بود. سلمان خان متهم بود که موترش را به یک گروه از فقرای بیخانه که در پیاده رو خوابیده بودند رانده بود که در آن یک مرد کشته شده بود، ولی سلمان خان این اتهام را رد کرده و می گفت خودش بر جلو نبود. سلمان خان امروز به 5 سال زندان محکوم شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه می شنوید که یک محکمه کابل 4 تن را در ارتباط با قتل فرخنده به اعدام محکوم کرد. حکم قاضی چنین بود:
در قضیه قتل و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه به اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکوم.
نمایندگان طالبان میگویند نظریات آنها در مورد حقوق زنان مانند گذشته نیست. یک خانمی که در اجلاس قطر با طالبان اشتراک داشت اظهار می‌دارد:
می‌گفتم که ما با همه حقوقی که خانم‌های افغان به حساب از نظر اسلامی دارند با اون متعهد هستیم و برشان احترام قائل هستیم.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل: امریکا کشورهای خلیج را تشویق می‌کند که یک چتر دفاعی بسازند. و در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم از سلسله در جستجوی انصاف.
اینا به زور خود کاوتور اول خانه مردم بیرون کردن، نقره دین دکان انگارارم بیرون کرده و زمین فصلی مردم خراب کرده کل.
و همچنان حقیقت چیست را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. محکمه ابتدایی شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده محکوم به اعدام کرد. رئیس این محکمه روز چهارشنبه در جریان محاکمه ابتدایی 30 متهم غیر نظامی این قضیه همچنان 8 تن را محکوم به 16 سال حبس و 18 دیگر را برائت داد. اما کمیسیون حقیقتیاب قتل فرخنده رهایی 18 متهم این قتل را غیر عادلانه خوانده و تقاضا دارد که برائت حاصل کردن آنان باید مطابق به قانون مورد بررسی قرار بگیرد. سهر لیوال جزئیات این محاکمه را از نزدیک تعقیب کرده و در مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
پس از گذشت نزدیک به 50 روز از قتل فرخنده، حکم اعدام بر 4 مجرم این قضیه صادر گردید. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر کسانی اند که محکوم به اعدام شدند. محکمه ابتدایی شهر کابل 8 مجرم دیگر این قضیه را به 16 سال حبس محکوم کرد. صفی الله مجددی، رئیس این محکمه، روز چهارشنبه با صدور این حکم گفت که مجرمین حق استیناف طلبی را دارند و این حکم نهایی نیست.
در قضیه قتل و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه طبق هدایت قانون جزا و با در نظر داشت قانون منع خشونت علیه زن و اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومین و مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این 4 نفر نیست.
محکمه ابتدایی شهر کابل در همین روز 18 متهم این رویداد را برائت داده و حکم رهاییشان را صادر کرد. نخستین فیصله محکمه ابتدایی شهر کابل فقط در مورد 30 غیر نظامی متهم این قضیه صادر شد. قرار است فیصله در مورد 19 پلیس که در قضیه قتل فرخنده دخیل و یا هم متهم به بی‌پروایی شدند هفته آینده صورت گیرد. رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل 3 تن را به نام‌های پهلوان، پادشاه و محمد حسن از جمله مجرمین اصلی اعلام کرده گفت که نهادهای عدلی مکلف بعد گریانانند. در این میان پدر و مادر فرخنده قبل از صدور حکم محکمه ابتدایی خواستند تا عدالت در مورد دخترشان تامین شود. محمد نادر، پدر فرخنده، تقاضایش در این مورد را چنین مطرح کرد:
زمینه که وحشیانه یک دختر مسلمان و حافظ قرآن را به شکل فجیح توجیه ندارد. آرزو دارم که مطابق احکام شرعی و قانون نافذه کشور آنها را مجازات نموده عدالت را تامین نمایند.
فرخنده 27 ساله در 28 ماه اوت سال گذشته از سوی ده ها مهاجم به اتهام دروغین سوختاندن نسخه از قرآن کریم به حد مرگ لتوکوب و سپس جسدش با آتش کشیده شد. پس از این رویداد و عکس العمل های تند حلقات مختلف در داخل و خارج از کشور، 49 تن به شمول 19 پلیس در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. اما در این میان کمیسیون حقیقت یاب قتل فرخنده حکم رهایی 18 متهم این قضیه را غیر عادلانه میخواند. فوزیه کوفی، یک عضو این کمیسیون، پس از صدور حکم محکمه ابتدایی گفت که تعداد از این افراد محرکین اصلی قضیه بوده و باید برائت این تعداد طبق قانون مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد 18 تنی که امروز برائت حاصل کردن عادلانه تصمیم گرفته نشد. کسانی که محرک رقم زدن امن و نظم عام هستند، اینا مطابق قانون باید مجازات شوند. باید ساران مال موظف که ما امروز صحبت کردیم اونا دلایل بررسی کنن و اگر واقعا اینا حکم غیر عادلانه بوده، ما از ساران مالی پیگیری میکنیم و تقاضای ما است که مطابق به قانون کسانی که غیر عادلانه برائت حاصل کردن امرشان برخود صورت بگیرن.
شماری از آگاهان میگویند که فیصله در مورد مجرمین و متهمین قضیه قتل فرخنده باید به بسیار دقت صورت گرفته و تطبیق گردد. آنان تاکید میکنند که در غیر این صورت باور مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی از میان میرود و احتمال تکرار چنین حوادث بیشتر خواهد شد.
صحبتی بود در مورد این که یک محکمه کابل 4 نفر را به جرم قتل فرخنده به اعدام محکوم کرد. برخی از حقوق‌دانان افغان میگویند محکمه ابتدایی توانست تا حد عدالت را در برابر قضیه قتل فرخنده تامین کند، اما آنان میگویند تا زمانی که چند مجرم اصلی دیگر به پنجه قانون سپرده نشود این قضیه ناقص باقی خواهد ماند. سهر لیوال با سید خالد صاداد، یک وکیل مدافع، مصاحبه را انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که فیصله محکمه ابتدایی در پیوند به قتل فرخنده را تا چه حد عادلانه میداند.
حکم محکمه ابتدایا در باره قتل قضیه فرخنده تا یک حد دانستن که عدالت است تضمین کنه و به طوری بودن که در چارچوب قانون اساسی افغانستان در چارچوب قانون جزایی اجرات جزایی کشور و همچنان در چارچوب قانون جزایی افغانستان جای داشتن و به شکل ازشان دانستن که عدالت تضمین کنند. به خاطر اینکه سه کاتگوری تخمین بودن، کاتگوری اول عاملین اصلی قضیه 4 نفرشان بودن و اعدام محکوم شدند، همچنین 8 نفر دیگری که شریک جرم بودند اونا را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. کاتگوری سوم افرادی بودند که در محل واقعه حضور داشتند و اونا برات اصل کردند که 10 نفرشان بودند. یعنی هر سه کاتگوری اگر ما شما اشاره داشته باشیم تا حال تونستن که عدالت تامین کنند.
کمیسیون حقیقت یا به قتل فرخنده از جهای اجدادان انتقاد کرده، میگه که برخی از افراد محرکین اصلی قضیه بودند و برخی دیگرشان هم باید به جرم بی‌مسئولیتی مجازات می‌شدند. قانون برای شهروندانی که در این قضیه بی‌مسئولیتی نشان دادن یا بی‌مسئولیت عمل کردند چی حکم دارند؟
قانون در اینجا صراحت داره و خصوصا در جرایم مشهود وقتی که جرم دیده میشه و به طور شاهد به طور عینی و علنی دیده میشه، افراد مسئول هستند که منصبین امنیتی و حتی منصبینی که ارگانهای عدلی و قضایی و همچنان ارگانهای کشفی را خبر کنند. این قید در حالی هستند که در آنجا منصبین امنیتی وجود نداشته باشه، اما در قتل قضیه فرخنده دیده میشه که در آنجا منصبین امنیتی حضور داره، منصبین کشفی حضور داره. پس برای مردم عام و برای افراد عام این دلیل شده نمیتونه که اونا مسئولیت کردن و مسئولیت فردی که در مقابل جمعیت دارن اونا باید محاکمه شدن.
آقای سادات، فیصله محکمه ابتدایی در مورد قضیه قتل فرخنده چقدر تونست که باور مردم نسبت به قضای افغانستان تقویت ببخشه و یا هم برعکس آنان را بی باور بسازد؟
خب ما پیشتر عرض کردیم که تا حد تونستن، تا یک اندازه تونستن، به طور کلی متاسفانه که نشد عدالت تامین کنه به خاطر اینکه 4 نفر طراحان اصلی قضیه قبال دستگیر نیستن. اگر اونا دستگیر نشه و به پنجه قانون سپرده نشه، ما فکر میکنیم که قضیه قتل فرخنده متناقض خوانده ماند.
سید خالد سادات یک وکیل مدافع بود که در مورد حکم مجرمین قتل فرخنده توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
چگونگی فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب نوشته که هیئت طالبان در قطر گفته است که حضور گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در این کشور تبلیغات رسانه‌ای بوده و تنها طالبان مسلح بر ضد حکومت افغانستان می جنگند. روزنامه گفته است که این اظهارات در حال صورت می گیرد که حکومت افغانستان فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش را در این کشور تایید کرده و حتی محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که داعش علاقه‌مندی خاص در این کشور دارد. روزنامه دولتی هیواد نیز در مطلب به فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان اشاره کرده و به نقل از محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی این کشور نوشته که داعش تهدید بزرگی برای امنیت افغانستان می باشد. در مطلب به نقل از آقای اتمر گفته شده که داعش تلاش می کند تا از طریق افغانستان به آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه فعالیت‌های خود را گسترش دهد. اما محمد حنیف اتمر در نشست دیروز مشتان و جرگه گفته است که حکومت افغانستان به تهدیدات گروه دولت اسلامی متوجه بوده و اقدامات را نیز جهت جلوگیری از تحرکات داعش انجام داده است. هیواد سرمقاله اش را نیز به چگونگی فعالیت‌های داعش در افغانستان اختصاص داده و پرسیده است که این گروه چگونه در زمان کم توانست تحرکات گسترده در این کشور داشته باشد. سرمقاله نویس خود پاسخ داده و گفته است که به نام داعش برنامه های جدیدی است که به هدف طولانی ساختن جنگ در افغانستان تطبیق می شود. اما روزنامه اطلاعات روز نوشته که حضور داعش در افغانستان تبلیغات نه بلکه یک واقعیت می باشد. در سرمقاله این روزنامه آمده است که نیروهای امنیتی افغان همین حالا در بدخشان، فرا، قندوز، بغلان و برخی ولایت دیگر عملا با گروه دولت اسلامی درگیر هستند. سرمقاله نویس اطلاعات روز نوشته که داعش از ماها قبل تلاش داشت تا در افغانستان حضور یابد، اما نهادهای امنیتی این کشور آن را جدی نگرفت و حالا به تهدید بزرگ برای آنان و مردم افغانستان مبدل شده است.
مروری بود بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که همه در مورد تهدیداتی که از سوی گروه دولت اسلامی در افغانستان ایجاد شده است توضیحات می‌دادند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نماینده های طالبان گفتند به همه حقوقی که برای زنان افغان در اسلام مد نظر گرفته شده احترام دارند. ملاله شینواره عضو سابق ولسی جرگه افغانستان می گوید نماینده های طالبان این سخن را در نشست ابراز کردند که به روزهای شنبه و یکشنبه در قطر برگزار شد. به گفته خانم شینواره تمامی 8 نماینده طالبان در این نشست گفتند که زنان افغان حق دارند در سیاست سهم بگیرند، تجارت کنند و آموزش ببینند. خانم شینواره در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش و دو وکیل مدافع زن گروه طالبان در نشست قطر شرکت کرده بودند. ژکفر احمدی با ملالای شینواره صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که دیدگاه این نماینده های طالبان در باره زنان افغانی چی بود؟
می گفتم که ما با همه حقوقی که خانمای افغان به حساب از نیروهای اسلامی دارن به اون متعهد هستیم و برشان احترام قائل هستیم و ما اگر بخواهیم که مثلا بیاییم و به پروسی سال هم اشتراک کنیم و مذاکرات هم بکنیم همه حقوق خانما را قبول داریم، اما در داخل چوکات اسلام که البته حقوق ازدواج به خواست خودش، حق ازدواج به خواست خودشان، حق تجارت و میراثت و همچنان حق تعلیم و حق اشتراک در سیاست و میتونم رای بده هم خودش خود کاندید کنه و هم در سیاست باشه، به همه و همه موارد اشاره کردن و حتی بسیار عادی گفتم آقای استانبزه که مثلا از این پیتر از رقتر شد و هم یک دن میتونه که انجینیر شد و بسیار از فادی و میگه فتاد یک که یک تن از طالبا که یک شخص بسیار کلام سن بود و اینا برشان بیش از حد احترام داشتن، ما اسمشان فراموش کردیم ولی فکر میکنیم از جلال‌آباد بودن. اینا میگفتن که نواسه های ما معلمهاش البته هر دیگه که درست میخوانم از پیشان ترسان میکنه که چون خودت نواسی یک طالب هستی تا چی وقت درست میخوانی میگم. ما برش گفتم که تا وقتی که پروفسور شوم.
هدف شما ایست که همه 8 رهبر ارشد طالبا چونین یک نظر داشتن؟
همه ایشان یک نظر بودن. در دفعه اونا یک رقم هماهنگی عجیبی دیدن میشد که همشان قبل از قبل مثلا میفهمیدن که باید چی بگویم. این برای ما بسیار جالب بود.
پس با توجه به این که در رژیم طالبا دخترها و زنها از کار کردن و تحصیل، مکتب رفتن و پوهنتون رفتن محروم بودن، این به نظر شما نشانه ای از تغییر بسیار جدی و بزرگ در پالیسی گروه طالبا نسبت به زنها در افغانستان نیست؟
به نظر ما اما تبید ما اول فکر میکردم که وقتی که داخل کنفرانسشان شاید نامده نایی صحبت نکنن و مخاطباشون پناه مردایی باشن که امده مارستن، ولی جالبی بود که ما وقتی گپ زدم و درباره حقوق زن صحبت کردم، درباره مشکلاتی که زنها دارن، درباره خانمایی که حتی یک فرزندشان در پلیس و فرزند دیگهش در طالبا کشته میشه برشان گفتم. یک تن از طالبا که اونا هم فکر میکنم اسمشون جان محمد مدنی بود، اونا آمدن در وقت تیبریک برای ما صحبت کردن و گفتن که وقتی که خودت صحبت میکردی اشک از چشمای ما آمد و من نتونستم که کنترل کنم، اشکای خود کنترل کنم و احساسات خود کنترل کنم.
اکثریت زنان در افغانستان از این تشویش دارن که مبادا پیشرفتهای 13 ساله در افغانستان در بخش تامین حقوق زن در این کشور قربانی گفتگوهای صلح با طالبا شود. شما به عنوان یک نماینده زن در این نشست این تشویش زنان را با نماینده های طالبا در میان گذاشتین؟
بله، ما همین دفعه واضحی برشم گفتم که خانوما نیکش میشه دارن. ما گفتم که اول خما مسلمان هستیم و ما بیشتر به خاطر وقتی که ما مبارزه خدا آغاز کردیم به خاطر حقوق زن، به خاطر که در وقتی که جنگ های داخلی بود یکی از روزها در یکی از ولسوالی های قندهار خانم ها را از موتر پایین کرده بوده. ملا عمر از این حادثه خبر میشه و با کمک خانم گشته و مورد زمین آغاز میشه. وقتی ما برشون گفتیم که پس شما چرا در وقت خودتان حاکمیت داشتیم برای ما دروازه مکتب را بسته کرده بودیم؟ اونا گفتن که به خاطر که ما یک امکانات پولی کمتر داشتیم و از دیگر طرف نمیخواستیم کارهایی که در از طرف حکومت مجاهدین صورت گرفت و در حق خانما کارها را ما انجام بدیم. گفتم که ما از مرحله جنگی میخواستیم به مرحله حکومتی و نرمال بیایم، این وقت ما اجازه داشتیم یکم وقت بگیریم و به دلیل که ما جلوی اقتصادی و مشکلات داشتیم و ما اساس کار شروع کرده بودیم و دیاد ما میاد که باید اگر باشه ما داد قرار اجازه دادیم، نرسال اجازه دادیم و یقل به این رقم به امده ما صحبت کردیم.
شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر به شمول دیدبان حقوق بشر گفتند که در گفتگوهای رسمی و مستقیم صلح با طالبا زنان افغان هم باید شامل تیم مذاکره کننده شوند. این مسئله را شما مطرح کردید و چی بود نظر جانب مقابل؟
این تمایل خودشان نشست که امدای ما به تنهایی هم بود در ما گفت به هم میخواییم دوام بدیم و اگر خانمهای بیشتر بیاید امروز با خوش میشیم و اگر در مذاکرات رسمی و غیر رسمی اگر به نمایندگی حکومت هم که در خانه بشتراک کنن هیچ مشکل هم داشتن ندارد.
ملاله شینواره عضو سابق ولسی جرگ افغانستان بود که در مورد تغییر نظر طالبان در رابطه با زنان توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
منابع آمریکایی میگویند انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا ضمن تلاش دور ساختن نگرانی های کشورهای عربی خلیج از توافق اتمی با تهران، هفته آینده بار دیگر این کشورها را به ایجاد یک چت دفاعی منطقه‌ای در برابر راکت‌های ایران ترغیب کند. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کند کشورهای عربی خلیج فارس را اطمینان دهد که واشنگتن آنها را تنها نخواهد گذاشت، مقامات آمریکایی می‌گویند پیشنهاد ایجاد چتر دفاعی با تعهدات امنیتی، فروش اسلحه جدید و تمرینات نظامی مشترک بیشتر همراه خواهد بود. رئیس جمهور اوباما یک هفته بعد میزبان رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج در قصر سفید و استراحتگاه کمپ دیوید خواهد بود. در حال حاضر یاوران او و دیپلمات‌های این کشورها درباره جزئیات این نشست‌ها بحث و گفتگو دارند. مقامات آمریکایی میگویند درباره پیشنهادهای محتمل واشنگتن هنوز کدام تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. اوباما سعی میکند کشورهای عربی را در مورد توافق اتمی نهایی با ایران که در صدر اولویات سیاست خارجی واشنگتن قرار دارد و تا پایان ماه جون باید امضا شود قناعت دهد و شک و تردیدهای آنها را دور سازد. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان ماه گذشته پذیرفتند که توافق اتمی نهایی تا پایان ماه جون آینده امضا شود. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که اگر اوباما رضایت کشورهای عربی را حاصل نکند، روابط جانبین تیره‌تر خواهد شد و در صورت تعهدات دفاعی بیشتر آمریکا با این کشورها امکان دارد پای واشنگتن به منازعات جدید در شرق میانه کشانیده شود. پس از اینکه ایران و 6 قدرت بزرگ جهان ماه گذشته توافق اتمی مقدماتی را با هم امضا کردند، رئیس جمهور آمریکا رهبران کشورهای عربی خلیج فارس را به قصر سفید دعوت کرد. طبق توافق اخیر ایران پذیرفت که فعالیت‌های اتمی حساس خود را محدود می‌سازد و در بدل آن تحریم‌های بین‌المللی که بر این کشور وضع شده‌اند کاهش می‌یابد. کشورهای همجوار ایران در خلیج و از این جمله عربستان سعودی که بزرگترین متحد عربی واشنگتن در منطقه پنداشته می شود، نگرانند که تهران از تلاش خود برای دسترسی به اسلحه اتمی دست بردار نخواهد شد و در عین حال منابع مالی منجمد شده ای که طبق توافق اتمی در دسترس ایران قرار می گیرد با استفاده از آن حامیان خود را در سوریه، یمن و لبنان تمویل خواهد کرد و نفوذ خود را در منطقه گسترش خواهد داد. مقامات آمریکایی که از بحث و مناقشات داخلی آگاهی دارند تایید می‌کنند که رئیس جمهور اوباما زیر فشار است تا از طریق تعهدات نیرومند نگرانی کشورهای عربی را دور سازد. یک مقام ارشد آمریکا به آژانس خبررسانی رویترز گفته است وقت آن فرا رسیده تا دیده شود که چی چیز باید انجام شود. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید رئیس جمهور آمریکا در نهایت امر کدام معاهده کامل امنیتی را با عربستان سعودی و یا دیگر کشورهای خلیج امضا نخواهد کرد، چون این معاهده با تصویب مجلس سنا که جمهوری خواهان در آن تسلط دارند نیاز خواهد داشت و امکان دارد باعث تنش با اسرائیل متحد عمده واشنگتن در شرق میانه شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
محکمه ابتدایی شهر کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن دیگر را به 16 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. 18 تن دیگر بنابر عدم موجودیت اسناد و شواهد براءت حاصل کردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مصالحه باید گامهای عملی برداشته شود. این در حالی است که گزارش‌های در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات با طالبان و هم حضور چند زن در این مذاکرات به نشر رسیده است. اردوی پاکستان اداره استخبارات هند را متهم به دامن زدن تروریسم در پاکستان کرده است. قرار است فردا در مورد سند رأی‌گیری شود که به کانگرس آمریکا حق بررسی موافقتنامه هسته‌ای با ایران را می‌دهد. ایالات متحده جایزه 20 میلیون دلاری را برای کسانی تعیین کرده است که در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی معلومات بدهند. اردوی اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته 5 سرباز اوکراینی در شرق آن کشور کشته شدند. و سلمان خان ستاره معروف سینمای هند به 5 سال زندان محکوم شد. وی در سال 2002 یک مرد فقیر را زیر موتر کرده و از محل حادثه فرار کرده بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که ناامنی‌های اخیر در افغانستان روی سرمایه‌گذاری در این کشور تأثیر منفی گذاشته است. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت تجار افغان به علت ناامنی‌ها از سرمایه‌گذاری در این کشور دست برداشته‌اند. اما در عین حال محمد ابراهیم شمس، معاون اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان یا آیسا، میگوید که ناامنی‌های اخیر روی سرمایه‌گذاری تأثیر داشته، اما با گفته وی حکومت تلاش دارد تا زمینه‌های بهتری را برای سرمایه‌گذاری برای تجار افغان و خارجی فراهم سازد. مسئولان وزارت زراعت افغانستان میگویند که کیفیت عسل این کشور بسیار بالا بوده و علاقه‌مندی زیادی برای خریداری آن وجود دارد. لطف‌الله راشد، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت عسل افغانستان همین حالا به گونه غیر رسمی به کشورهای همسایه صادر می شود. و افزود تولید عسل در این اواخر در افغانستان افزایش یافته و هزاران تن فارم‌های کوچک و بزرگ زنبور عسل دارند. و جوانان در ولایت بلخ از نبود زمینه‌های کاری و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. این جوانان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند در 14 سال گذشته حکومت محلی در بلخ قادر به مساعد ساختن زمینه‌های کاری برای آنان نشده است. این جوانان از حکومت مرکزی خواستند تا در فراهم سازی زمینه‌های کاری برای آنان توجه لازم صورت گیرد. در این حال گلالای هوتک، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش دارند تا فرصت‌های بهتر کاری را برای جوانان فراهم سازند. و علت بیکاری جوانان را نبود امکانات در ادارات دولتی و عدم سرمایه گذاری تاجران در بلخ عنوان کرد. خانم گلالای افزود که در سال گذشته هجری خورشیدی برای 637 کارگر خارجی و 357 کارگر افغان از سوی آنان فرصت‌های شغلی فراهم شده است. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 70 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 65 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 25 پول و 1000 کلدار پاکستانی 571 افغانی.
من نواسته دارم من زور دارم
چه من خانم که باشنم مالا دو خوبتونم
ایش درد مادرم هست ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان قریه دینوی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر که از اذیت و آزار مسئولان پلیس محلی در منطقهشان شکایت دارند. احمد فرید یکی از باشندگان این منطقه میگوید سرکشان که 7 کیلومتر طول دارد اخیرا نسوی وزارت احیا و انکشاف دیهات جغل اندازی میگردد، اما یکی از مسئولان پلیس محلی بدون در نظر داشت هدایت انجینران دست به تخریب خانه ها در مسیر این سرک زده و برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. احمد فرید میگوید خود نیز از جمله متضررین است و در تماس با رادیو آزادی مشکلش را مطرح کرده و از مسئولان وزارت داخله خواهان همکاری گردیده است. بیایید در این مورد بیشتر با سخنان خود احمد فرید گوش بدهیم که مشکلش را اینگونه مطرح میکند.
احمد فرید از قریه دهنه ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر.
مشکلتان چی است بدر بفرمایید؟
مشکل ما این سنی قریه یک سرک از زرغشا از وغدان گرفته سرک از بین قریه دهنه و مگذره. این جور میشه با 7 کیلومتر است یا غراندازی میشه. از طرف وزارت احیا و انکشاف دیهات به این زمین های مردم باید از بیران نسه و خانه مردم دکان من قانون چیز شهرسازی و انکشاف دیهات ما این مشکل به چی گفتیم به ریاست انکشاف دیهات ولایت لوگر و آمد دیروز مردم را گفت و منجینرها را گفت یعنی پلیس محلی را گفت شما مداخله نکنید. این ها به زور خود سکاوتور را خانه مردم بیران کردن نقره دینا دوکان انگرار رو بیران کرده و زمین فصلی مردم رو خراب کرده کلی.
حالا به اساس قانون خود جایی که ماسترپلان تطبیق میشه از دولت خود از زمین باشه هرچی باشد از ماسترپلان در پلان میایه. ای اگر زمین های شما در ماسترپلان با نقشه برابر شده چی مشکل داره که اگر سرک دیر میشه؟
ای راستازی وقتنامه داره وزارت انکشاف دیهات. وقتنامه از مردم میگیره که زمینش خراب میشه یا دوکانش یا خانش. ولی وقتنامه ننازه امون سرک قبلا سابقه است و نمون سابق قریه است و نمون سرک یه چیز کنا مسترپلان نیست یک سرک سازی است یا را سازی است یه چی از اون کشاف دیاد اغرف است مگر اینی مردم به زور خود خانه مردم مردم اختار داده میره خراب کرده دکان مردم اما یکیم هستم حال دیوال مرا خراب کنم من نمیتونم اینو جور کنم من حال ما چطور کنم.
حالا چقدر خساره به مردم رسیده در این زمینه و حکومت چی میگه؟
حکومت ما رفتیم با چی خبر داره وزارت انکشاف دیهات ولایت لوگر وزارت خبر داره حتی در بازار وغدان از دکان حاجی یوسف پیشروی حریمش خراب کرد چی ابی حریمش او شخصیش از اون طرف که پیسه با زور داشت از اون طرف سرک دکانا را پدرهوش خراب نکرد اینجا خان نام داره پلیس محلی قماندانش است بر مردم اخطار میره دیروز از وزارت انکشاف دیهات هیئت ها آمد انجینرها آمد که شما خراب نکنید دکان مردم خانه مردم اینی سرک 4000 متر است نمیره جور کنین شما مگر اینیا به زور خود مردم اخطار داده میره میگم می که شما به خدا که جایگوری یا چطور کنین این خانه مردم خراب کرده خبای دولت نمیشنوه حتی پارلمان خبر داره همین مجلس سنا خوج آصف نایب دوم همین خبر داره تو دیگه ما وزیر داخله رو مدیده نمیتونیم صدای ما را کسی دیگه شنیده نمیتونه نمیشنوه ما تا والی سر رفته ایم تا وزارت انکشاف
حالا در صورت که وزارت انکشاف دیاد راسازی نمیخواه که خانه شما بیران شد و زمیناتان بیران شد پلیس مالی چی فایدهش از کی کار میکنه؟
بزور خود میکنه از این قریه بزور میکنه از موترهای دهشته میگیره که از این دلش هم میبره از این برکست که نمدازه دلش پیسه میگیره از موترهای سنگ دو سدی خودش پیسه میگیره از کانوالا پیسه میگیره تمام حتی کسی به نام سوخی نبی کشته شد سر از این کتنی خان سر از این دفاع کشته شد بچاره.
خیلی پس خواست شما از کی از چی میخواین ما با کی تماس بگیریم مشکلتان را کدکی مدرک کنیم؟
از طریق خودت با پارلمان با وزیر صاحب داخله که جلو و همیت اشخاص سرکسازی کار میگیره در انجینری کار میگیره کل سر به خود کار میکنه هیچ فقط کلیم خان است خلاص دیگه کس نمیفهمه فقط انجینر رو پیش نمیموند هیچ کس مداخله هم حتی انجینر رو انکشاف داد زمده بود اونو رو جد اونو گفت که بیران نکنی خانه کسا ما در مستر پلان نداریم خانه کس بیران شد یا دوکان کس یا زمین کس آز این روز دیبینی که این تا او سر قریب اینو زمین های گندم مردم ها کنده به زور خود دوکان های مردم ها به زور خود بیران میکنه دیگه ما اینال مجبور با شما تو مفریق شما از وزیف داخله ما خواهش میکنیم که جلوی کشخاص بگیره.
از سوی دیگر تلاش کردیم تا نظر قماندان پلیس محلی را در منطقه دینه ولسوالی محمد آقا نیز در برنامه با خود داشته باشیم اما موفق به دریافت شماره تماس وای نشدیم. ما پس از شنیدن مشکل احمد فرید موضوع را با بخش ریاست تفتیش وزارت امور داخله در میان گذاشتیم. عبدالحکیم نجرابی رئیس تفتیش وزارت امور داخله در تماس تلفنی برای حل مشکلات باشندگان منطقه دینه ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر چنین گفت
از ولایت لوگر با ما تماس گرفتن و
مشکل عزیز با ما شریک ساخته. ما حتما به کماندانت به امنیه کماندانی امنیه لوگر تماس میگیریم و برازو هدایت میدیم که خان هر کسی که باشه مسئول پلیس محلی ما در خدمت هستیم. انشاءالله صدای مرا شما و برادر متضرر ما و سایر هموطنان میشنوند. ما با کماندان امنیه لوگر امی لحظت تماس خواهد شدیم که قبل از اینکه آیت بررسی ما میرسه اونا امی برادر ما فریدنان باید به مرکز ولایت برن و با کماندان امنیه امی لحظه صحبت میکنم یک درخواست بتن در این راستا و بعد از اون ما حیاتی را توجیه خواهد کردیم در ولایت لوگر و این قضیه را ما بررسی خواهد کردیم از نزدیک و اگر واقعا امی مسئول پلیس محلی دینه محمد آقا در همچه قضیه خلاف قانون دست داشته باشه و مطابق قانون مجازات خواهد شد و بیورش کسی دیگه در اونجا گماشته شد و بر از اونها اطمینان بده که انشالا سرکتان مطابق با مستقبلانه که از طرف دولت تنظیم شده ترتیب شده سرک دو منطقه جغلاندازی خواهد شد و مشکل شما حل خواهد شد و در این راسته ای که اگر پلیس محلی دیوال از اینا را خلاف قانون تپه کرده باشه و به از اینا ضرر وارد شده باشه ما از این بازپرس خواهد کردیم و اگر ثابت شود ما هم جبران خساره را از پلیس محلی خواهد نظر دادیم که بگیرن و به برادر ما فریدنام بتن.
به شما برای از اینا چی قدر اطمینان میتین که اینا چی وقت میتونن که پیش قماندان امنی ولایت لوگر برن مراجعه کنن؟ اینا میتونن
که با قماندان امنی لوگر برن. معمول از این که با شما صحبت ما ختم شوه ما با قماندان سبه امنی لوگر هدایت میتونم هرچه آجل عریضه از یا را بگیره خضایه را به شکل ابتدایی شنا خودشان بررسی بکنن و از زمانی که ما از مرکز تفتیشه ما برای به ولایت لوگر این شامل پلان ما خواهد بود که امی قضیه را ما از نزدیک بررسی کنیم و نتیجه شه با برادر ما شما و هموطنه عزیز شریک خواهد ساخت.
با امیدیم که مشکلات باشندگان قریه دینه و ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به صورت اساسی حل و فصل گردد، برنامه خود را در همینجا به پایان می رسانیم. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید با ما در تماس شده و آن را در میان بگذارید تا شما را برای دریافت راه حل آن همکاری نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با تورن جنرال افضل‌امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان در رابطه با دلیل افزایش نامنیها در برخی از ولایات به شمول قندوز و بدخشان گفتگو میکنیم. از نظر شما دلیل افزایش نامنیها در بدخشان، قندوز، بغلان، فاریاب، فرا و برخی دیگر از ولایات افغانستان چی هست؟
شما در جریان هستین که در طول مدت زمستانی که گذشت نیز ما با دشمن برخلاف زمستانهای گذشته درگیر بودیم. دشمن بعد از برآمدن قوتهای آیساف و ناتو و با ختم پروسه انتقال تصمیم داشت که نقاطی را که خود انتخاب کرده بود که باید به تصرف خود بیاره، برای خود جای حمل پیدا کنه، تعلیم و تربیه بده و بالاخره افراد و اشخاص تروریست را در مساحات تجهیز بکنه، تسلیم بکنه و برای فعالیت‌های تروریستی زمینه خوب و بهترتر باید در سطح افغانستان انجام بده.
نیروهای امنیتی از پیش می‌فهمیدند که چنین برنامه‌ای هست.
بله، چنین تحلیلی نزد ما وجود داشت. چرا ما درگیر بودیم با دشمنان مردم افغانستان؟ ما برای حفظ ثبات، برای تأمین صلح و برای نگهداری و حفظ مردم افغانستان پلان‌های از قبل با دمزرداش و اولویت‌هایی که پیش ما بسیار زیاد مشخص بود و روشن بود، با درک اهداف خصمانه دشمن ما این را پلانگذاری کردیم و عملیات خود انکشاف دادیم. شهرهای بزرگ افغانستان، شهرهای بزرگ افغانستان، سرحدات، بنادر، منابع، میدانهای هوایی، اینا یک جمله اولویتایی بودن که ما در پلانگذاری و در اهداف عملیاتی خود در برابر تحرکات خصمانه دشمن از قبل پیشبین بودیم. روی از این هدفمندی قبل از اینکه فصل جنگ عنوان شده بود که گویا در بهار امسال جنگ ها شدیدتر میشن و تحرکات دشمن بیشتر خواهند بود، ما عملیات در نقاط مختلف افغانستان من جمله در جنوب، در شرق، در هلمند و در ساحات غرب و حتی در شمالی که در ساحات فاریاب ما عملیات بسیار موفقی را داشتیم در استقامت های فاریابی که در روی دشمن بسیار ضربه دید تحت نام ازی که گویا اخلال بکنه پروژه سرک القویره. همزمان با شکست های پی در پی و انتخاب ناکام نیروهای دشمن در افغانستان و تروریست ها و طالب ها، بالاخره قرار به این بود که اینا باید قوت های خود در استقامت های شمال و شمال شرق افغانستان بیشتر متمرکز باشند و در اوجا جنگ را آغاز بکنند. ما در بدخشان سال گذشته در آغاز اوایل ماه جدید در استقامت جرم جنگ داشتیم با دشمن و دشمن جرم از وجود دشمن تخلیه شد و دشمن در آمد در کوها و دره های دره خوستک.
بله.
بنابر شرایط جوی بالاخره عملیات توقف شد و دشمن در اینجا پایگاه نسبی موقت خود ایجاد کرد و بعد از او با براب شدن برفا شما شاهد هستن که
بله.
یک عمله خصمانه را در دنه خوستت بله. انجام داد که باید تلف شد.
سوال اینجا هست که وقتی شما پلان داشتین و عملیات ها را هم انجام دادین، اینا چطور تانستن بخش های بدخشان و قندوز نام بسازن و برخی از ولایت دیگر هم زیر تهدیدشان هست؟
خب اینطور است که ما تماما تهدیدات و تماما عواملی که باعث تهدید در افغانستان میشه و بالاخره عواملی که شما میدانین و همیشه در رسانه سرش تبصره شده، عوامل های مختلف در داخل و در بیرون، تنهای مربوط به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان نمیشه.
کی باید توجه بکنه؟
عوامل دیگه هم وجود داره که بالاخره تعداد از افراد فرصت طلب با استفاده از امی عوامل دیگه نفوذ بکنن در بین مردم و بالاخره مردم تحریک کنن، مردم تحریک بکنن علیه منافع اولیای کشور، علیه صلح و ثبات در افغانستان که تا حدی چنین شد. مردمایی که امروز در بدخشان و در قندوز و در بغلان و در نقاط مختلف افغانستان در تهاجمات و در جنگ با نهادهای امنیتی افغانستان و با اردو می جنگن، همه از اینا شعوری نیستن. یک تعداد از اینا در گرو دشمنان و تروریستان افغانستان قرار دارن که در تمام جاها اردوی ملی افغانستان و پلیس و نهادها و حکومت البته طبعا مشکلات خود داره. در وطن در حدود بیشتر از 30 سال جنگ بود، مردم هنوز مسلح است، مردم هنوز فرصت طلب است، تعداد هم هنوز
کی هستن
که جنگ استفاده میکنن،
که فرصت طلب هستن و دامن میزنن به نامنی ها و بر علیه منافع اولیای کشور اقدام میکنن، کی هستن بالاخره؟
خب بیشترین عوامل بیشترین یعنی در حقب از اینا بازم همون تروریست هاست، بازم همون افراطیت هست، بازم همون کسایی که بیرون از مرزهای افغانستان به خاطر تهدید از در سرزمین اهداف استراتژیک دارن که او در رسانه ها از قبل تکراری گفته شده. او عوامل های کلان هستن که اهداف استراتژیک کلان دشمنان مردم افغانستان بیرون از افغانستان عوامل هستن تا بالاخره باعث تهدید و تحریک تعداد از افرادی که در افغانستان اونا هم یک منافی دارن در تهدیدات و در محدودیت ها، اونا هم تلاش به این دارن که وضعیت در افغانستان ناامن بسازن.
پلان های استراتژیک که میگین برش اشاره میکنین چی هست؟ ای مخالفین چی میخواین؟
مخالفین خوی یکی اینا چی میخواین این موضوع میشه یا مربوط میشه به سیاسیون افغانستان.
بسیار تشکر. مسئولان محلی در بدخشان و قندوز گفتند که تا حالا نیروهای افغان نتوانستن هیچ دستاورد دمی مقابله مبارزه که دارن علیه مخالفین مسلح داشته باشند و همچنان در بازپسگیری مناطقی که به کنترل مخالفین قرار گرفته هم دستاورد نداشتن. چرا؟
من خودم در عملیات بدخشان و در عملیات قندوز هم مسئولیت و مکلفت سیستم پلانگذاری زیر داشتم و در این زمان مستقیما خودم در عملیات شرکت داشتم در بدخشان بودم. اولویت ما قندوز بود که ما در قندوز عملیات می داشتیم، ولی متاسفانه همزمان قبل از اینکه آغاز شد و عملیات در قندوز، جنگ در بدخشان آغاز شد و دشمن یک قسمت ساحات ولسوالی جرم و تصرف خود آورد و مرتکب یک جنایت شد که تعداد از سربازای ما را سر بودین که شما در جریان هستیم. همزمان با این عمل دشمن ما با یک تعداد از قطعات و جسنامای اردوی ملی و پلیس از کابل و بدخشان حضور پیدا کردیم تا بالاخره با دمزردار شدم و مفکوره و کرکتر دشمن ما جلو دشمنه و انکشاف دشمنه در ساحات جه که دشمن تصرف کرده بود در اوج عملیات های خود آغاز کردیم، جایی را که از دست داده مکمل تصرف شد، یعنی تا قسمت دان خوستک و متعاقبا تصمیم داد چه از استقامت های دیگر عملیات های وسیع تر را باید انجام کنیم. دشمن در کوها و دشتا با قبول یک مقدار یک تعداد تلفات در کوها آواره و سرگردان شدن، ولی بعدها وقتی که جنگ در قندوز آغاز یافت تمرکز بیشتر ما با نظردار شهمیت و کرکتر جنگی که در قندوز گویا خطراتش بیشتر متصور بود، ما متوجه جنگ قندوز شدیم که خوشبختانه دشمن همون مفکوره گرفتن شهر قندوز و اخلال زیاد قندوز که گویا از دیدگاه از اونا یک پایگاهی داشته باشن و قندوز به دم خود از اونا باید به تصرف بیارن، او اصلا او تصمیم به ناکامی منجر شد. همزمان با این عملیات دزدان دشمن در دره وردوش، در ساحات باشانگ و در دره در ساحات صوفیان که دو نقطه بسیار محکوم در امو دره وردوش قرار دارند، عملور شد که بالاخره باعث تلفات شد که شما در جریان هستید. حال دیگر در ساحات بدخشان، ساحات بسیار کلیدی و استراتژیک و حتی ولسوالی ها و راه های بسیار عمده و عمومی که از نقطه نظر اهمیت در سطح ملی و یا حتی در سطح بدخشان با ارزش باشه به دست دشمن نیست و قطعات ما در اوجا حضور دارند و قرار است که ما عملیات بسیار گسترده را در روی استقامت داشته.
پس در قندوز فقط شما مانع تصرف شهر قندوز شدیم از طرف مخالفین؟
نه خیر، ما نه تنها که مانع تصرف شهر قندوز شدیم، بلکه ما آرایش قوتا را پس دوباره احیا و ایجاد کردیم. از کابل قوتا و جزات آمایی را در اوجه ایزام ساد، یعنی به اصطلاح ایزام کردیم، در اوجه قرارگاه ها را بردیم. قماندان قلوردوی که چند ما به این طرف قماندانی قلوردوی 209 قماندانه دارش، قماندان قلوردو در اوجه پس دوباره به وظایف خود شروع کردن، فعلا در قندوز هستند. قوتا ما با یک روی بسیار قوی امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک دستاوردهای کلان داشته باشه، یعنی دستاوردهایی که دیگر قندوز باید صدای دشمن تروریست را نشنوه.
پس چرا تا امروز اینطور نگرانی وجود داره که هیچ پیشروی صورت نگرفته؟ دلیلی که نیروهای امنیتی نمیتونن پیشروی بکنن مناطق را که
ما در اونجا پیشروی هایی را داریم، اما شاره‌های کلیدی که در خدمت دشمن باید باشه و دشمن را تصرف کرده نیست، ولی اما فعالیت های دهشت افغانی در قندوز ادامه داره، این با یک تدبیر باید دفع‌تر شود. ما سر پلانای کاری خود به دقت کار میکنیم.
چرا دقت میکنیم؟
عجله نداریم، به خاطر اینکه از یک طرف تلفات ملکی رو ما باید کاهش بدیم، از دیگر طرف اعتماد مردم رو باید کسب بکنیم و از جانب دیگر قوتای خود خوبتر آماده بسازیم تا از تلفات قوتای دوست، پلیس ملی و اردوی ملی نیز جلوگیری شود. اگر ما همچه قتل هامی که دشمن در اوجه توقع و تقاضا داره و میخواه انجام بده و انجام هم داده، با چنین افکار اگر ما وارد جنگ شویم، ما با تروریست ها دیگر کدام تفاوتی نداره. ما با تدبیر بسیار قوی به خاطر نجات مردم قندوز پلان تدابیری خود داریم که از یک طرف مردم خود ایز بکنیم، تلفات مردم بیگناه را کاهش بدیم، تلفات نهادهای دولتی و امنیتی را باید تاکیم به اصطلاح کمتر بسازیم و به هدف برسیم.
در این ارتباطی که تلفات افراد ملکی میگن، پیام‌های برای ما رسیده که گویا وقت بالای نیروهای امنیتی از یک محل حمله صورت میگیره، فیر مرمی میشه، بدرنگ اینا هم حمله میکنن و سبب تلفات افراد ملکی میشه. در این مورد چی میگن؟
شما فکر کنین از جایی که سر شما دشمن حمله میکنه، شما هم باید دشمن بزنین. کاراکتر و مفکوره دشمن نیست که همیشه تلاش داره که نقاط مسکونی را، نقاط ازدحام مردم را برای خود یک سپر جور کنه، ولی ما با در نظر داشت قبول همه زحمات و ریسک و خطرات دست به چنین عمل نزدیم. تلاش ما اینست که دشمن باید حداقل از مردم تجریب بسازیم، بعد از دو دشمن سرکوب بکنیم. ما در جایی که بالای ما اهداف صورت بگیره و صورت گرفته، ما از سلاح ثقیل و بمبارد تیارات خود استفاده نکردیم، به خاطر از اینکه تلفات مردمان ملکی در اونجا بیشتر متصور است. ولی اگر از نقاطی که بالای ما اهداف صورت بگیره، ما حق داریم که از خود دفاع بکنیم، با در نظر داشته از اینکه تلفات ملکی باید اتفاق نیفته.
بله، دمی دو منطقه که بسیار همه متوجهش هستن، قندوز و بدخشان، شما عملیات هوایی هم انجام دادین؟
ما عملیات هوایی هم عملیات هوایی هم در اونجا انجام دادیم با استفاده از هلیکوپترهایی که در اردوی ملی، یعنی در شامل تشکیل قوتهای اردوی ملی هستند. با در نظر داشته و عملیات هوایی که باید تلفات ملکی در جریان عملیات متصور نباشه، ولی ما از امکانات تیارات هوایی و کشف خود و انتقال و تخلیه پرسنل شهید و زخمی خود از امکانات بخش هوایی خود استفاده کردیم.
این که عملیات ها به تی پیش میره، شما گفتین بیشتر شما توجه میکنین به این که افراد ملکی زیانمند نشوند، آیا مخالفین مسلح هم امکانات قوی به دست دارن؟ یکی از عوامل عملیات های به تی شما ای هم بوده میتونه؟
ما دیگر مردم قندوز هست و قندوزی ها را مطمئن ساختیم که قندوز دیگه در وجود تروریست ها و طالب ها و بنیادگر یعنی افراطیت سقوط نمی کنه.
با در نظر داشتی که مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته گفتن که گروه های تروریستی از کشورهای همسایه و منطقه هستن که حامی امی مخالفین هستن، حتما امکانات پیشرفته هم به دسترس اونا قرار دارد. مقایسه شما از سلاح و مهماتی که به دسترس نیروهای افغان است و مخالفین دارند چگونه هست؟
این قابل رد و تردید نیست که بیگانگان در عقب اینم تعداد افرادی که متاسفانه مزدور شدن وجود نداشته باشه. در بدخشان هم یوزبک ها، چیچنی ها، تاجک ها، پاکستانی ها و افراد و اشخاص دیگی در صفوف طالبان و تروریستان متشکل بودن و این عملیات های قندوز و بدخشان و مردم افغانستان و مساحات به عنوان یک ابزار استعمال میکردن، ولی در عقب امکانات بخش سوق اداره و اعزام قوتا به دوش خارجه بود که برای همه مردم افغانستان روشن است. ولی طالبا و تروریستا او قدر قابلیت ها و توامندی را ندارن که سلاح و تجهیزات زنا مافوق سلاح و تجهیزات اردوی ملی و نهادهای امنیتی افغانستان باشه. ما از امکانات خوب برخوردار هستیم، هم در بخش تجهیز، هم در بخش داشتن قابلیت های بسیار خوب در اردو و هم در حمایت مردم افغانستان.
بله، به تازگی رئیس مشران جرگه افغانستان گفت که عملیات نظامی در ولایت قندوز در رهبری داشته، عملیات نظامی نیروهای افغان. چرا هماهنگی و رهبری واحد برای پیشبرد عملیات ها وجود نداره؟
ما در پالوی از اینکه سر هماهنگی نهادهای امنیتی و دفاعی کوشش میکنیم، تلاش ما ایست که یک قمانده واحد داشته باشیم در تمام فعالیت های اپراسیونی در ساحاتی که قطعات ما وظیفه اجرا میکنه و تالا هم بوده. رهبری که از شهر کابل و یا به اساس هدایت سرکماندان اعلی قوای مسلح به قندوز اعزام شدند، هدف داری بود که یک مساعی بسیار خوبتری را تامین بکنند، پلیس انسجام بتن. شما میفهمید در جریان جنگ و عملیات خصمانه که در اوج یک پانیک ایجاد شد، یک سلسله پریشانی هم در اوج وجود داشت. بناهن غرض رفع پریشانی و انسجام دوباره قوتای شامل وظیفه و در این زمان رهبری سالم برای سوق اداره واحد در شهر قندوز، بالاخره رهبری وزارت امور داخله و وزارت دفاع و نهادهای دیگه در اوج تشریف بردن، از وضعیت آگاه شدن و فعلا کل قوتای ما تحت اداره قمندان قول اردوی 209 شاهین در یک فکر واحد و در یک قمنده واحد وظیفه اجرا میکنه.
امریکا روزانه 12 میلیون دلار به سکتور امنیتی افغانستان کمک میکنه، به تمامی نیروهای امنیتی افغانستان، اما هنوز هم شمار از سربازای افغان از کمبود تجهیزات و حتی غذا شکایت دارن، که شما تصاویر هم دیدین که تعداد از سربازا در قندوز شکایت کردن که نان مناسب برشان به موقع نمیرسه. این پولها به کجا میره؟ چرا
تهدیدات وجود داشت که سربازای ما به اثر وقت، چون در جریان جنگ بودن و همه مصروف بودن و موانعی ایجاد کرده بود دشمن در مسیر، یک مشکل تکنیکی بود. ولی مشکل همیشگی طور نبود که گویا از منصوبان اردوی ملی افغانستان از مواد یاشه و همه استقاق قانونی که دارن اونا شکایت دارن. طبعا در جریان جنگ گاهی هم بنابر محدودیت ها و مشکلات جنگی برای سرباز لحظه نان هم نمیرسه، هوا هم نمیرسه، گاهی هم مهمات نمیرسه و گاهی هم مشکلات های تکنیکی پیش میشه. ولی وقتی که چنین یک مشکل رفع شد، باز از او اردوی ملی افغانستان از امکانات خوب ایاشوی برخوردار است. کمک های امریکا برای تجهیز و تسلیح و تعلیم و تربیه و انکشاف قابلیت های اردوی ملی افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بسیار زیاد خوب است. شما شاید نشنیده باشید که سرباز ما بگوید که ما مهمات نداریم و یا تجهیزات ناکافی داریم و ما تصمیم داریم که سلاحی که دو روز بنابر عوامل مختلف در جریان فعالیت های ماربی تخریب شده و از صحنه وظیفه باید برای ما تجهیزات خوب را در روزهای اخیر در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار داده و این پروسه ادامه داره.
یعنی شما هم پیشنهاد دارین که چگونه از کدام کشور سلاح باید خریده شود که بهتر باشه، همون مشکلاتی که در گذشته بود نباشه؟
قابلیت هایی که گویا ما به اون نیاز داریم و ضرورت است در سطح استراتژیک حل میشه و این مربوط به حکومت است، مربوط به شورای امنیت و رئیس جمهور امنیت.
بسیار تشکر. نیروهای بین المللی گفتن در صورتی که مسئولان امنیتی از اونا تقاضای کمک بکنه آماده به همکاری هستن. آیا در آینده دمی درگیری هایی که جریان داره حتما شما پیش بینی دارین که چگونه میشه؟ گفته میشه که خونین ترین سال 2015 در افغانستان است. آیا به کمک های هوایی اینا هم نیاز پیدا خواهد شد؟
ما برای دفاع مستقلانه در ختم پروسه انتقال و قبل از پروسه انتقال نیز آمادگی داشتیم، ولی آنچه که دولت، حکومت و در رأس سرکماندان قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم میگیره تا که منابع مورد نیاز اردوی ملی و قطعات و جزتامای ما از کدام کشور به دست بیا کسب شود، این مربوط به اونا میشه. ما نیازمندی های خود همیشه شریک ساختیم با سرقومندان علای قوای مسلح و شورای امنیت و تا حال آنچه که نیاز است در طی مدت ایجاد اردوی ملی در این 13 سال اردوی ملی افغانستان از قابلیت خوب برخوردار است.
شما رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان هستین و اکثر عملیات ها به دستور شما تنظیم میشه. چی فکر میکنین؟ نیاز به کمک های هوایی نیروی بین المللی خواهد بود در جریان امسال؟
اگر قوت های هوایی و در این زمان بخش های تجهیزات خوب کشف استخباراتی که فعلا هم در اختیار داریم و بخش زرهدار و توپچی در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار بگیره، ما او را خوب میگیم به معنی اینکه اردوی ملی چنین تجهیزات باید در اختیار داشته باشه. ولی در برابر تهدیدات فعلی که ما امروز به او مواجه هستیم، اردوی ملی افغانستان با اطمینان خاطر به حمایت مردم افغانستان آماده دفاع مستقلانه در برابر